استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در این برنامه رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شفیق عیار تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله دیروز در پیشروی سفارت روسیه در کابل را به دوش گرفت. در این انفجار دو کارمند سفارت روسیه و 4 افغان کشته شدند. شاخه خراسان گروه داعش در صفحه تلگرام خود گفته است که یک عضو این گروه واسکت انفجاری خود را در بین کارکنان سفارت روسیه منفجر ساخت. اما طالبان میگویند که حمله کننده انتحاری قبل از حمله شناسایی شده و در هدف قرار داشت که خود را منفجر ساخت. چندین کشور و سازمان این حمله را محکوم کردند. حکومت طالبان بیش از 3000 گدایگر از جمله 2000 زن را از کابل جمع‌آوری کرده است. دفتر ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزراء، در پیام ویدیویی دیروز خود در مورد گفت:
کمیته جمع‌آوری گدایگران تا 12 سپتامبر از مناطق مختلف شهر کابل 3048 گدایگر را جمع کرده است. از جمله 2109 تن زنانند که بعد از بررسی 629 تن آنها مستحق و 1480 آنها گدایگر حرفه‌ای شناسایی شدند.
مقامات طالبان گفتند که همه گدایگران مستحق را برای کمک‌های لازم به سرمیاشت معرفی کردند. تیم‌های هند و سریلانکا امروز ضمن مرحله دوم مسابقات جام آسیا در امارات با همدیگر روبرو می‌شوند. در این مسابقات هند پریروز از پاکستان شکست خورد، ولی سریلانکا اولین پیروزی خود در این دور را در برابر افغانستان ثبت کرده است. افغانستان در این مسابقات 4 تیم برتر آسیا فردا در برابر پاکستان به میدان می‌رود. کرکت بورد افغانستان می‌گوید که آمادگی کامل برای این مسابقه گرفته شده است. اردوی پاکستان میگوید در برخوردهای روز گذشته در وزیرستان شمالی 5 سرباز پاکستانی و 4 جنگجوی افراطی کشته شدند. در اعلامیه دفتر مطبوعاتی اردوی پاکستان آمده که قوای امنیتی پاکستان در منطقه بویای وزیرستان شمالی عملیات انجام دادند. و نوشته اعلامیه 5 سرباز پاکستانی به شمول 1 تورن و 4 مسلح افراطی در تبادله آتش کشته شدند. در وزیرستان شمالی تحریک طالبان پاکستان فعال میباشد. و آخرین ریاکتور فابریکه اتمی تولید برق زاپوروژیا در اوکراین نیز از کار افتاد. مسئولان اوکراینی میگویند چون حملات راکتی در مناطق اشغال شده از سوی روسیه ادامه دارد، این ریاکتور از بیم وقوع کدام رویداد ناگوار مسدود ساخته شد. گزارش ها میرساند که علارغم بررسی مفتشان ملل متحد از این تأسیسات، حملات راکتی در مناطق ما حول آن ادامه دارد. اینر هاتوم، یک مسئول این پایگاه، روز دوشنبه گفت که نیروهای اشغالگر روسی بر راکت پراگنی و آتشباری در مناطق نزدیک این پایگاه ادامه داده و در نتیجه آتش سوزی یک لاین برق که این پایگاه را به شبکه عمومی برق اوکراین وصل می کند از کار افتاد. زاپوروژیا بزرگترین پایگاه اتمی تولید برق در اروپا محسوب می شود. پایان اخبار. یک و 4 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. با آغاز سال درسی در مناطق گرمسیر، دروازه های اکثر مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم هنوز هم مسدود است.
سکال دغه نوی کال تمو ډیر زیات پتم او
ما همزمان با آغاز سال جدید تعلیمی در منطقه ما آرزو داشتیم که طالبان برای ما اجازه رفتن به مکتب را بدهند.
حکومت تاجیکستان اخیراً روند اخراج مهاجران افغان را آغاز کرده است.
ژل دې مجبورای نه دلته راغلم اولاد ته خطر او ما ته خطر و نه په دې اساس باندې اوس فلم زدغه سي یو ډیر مشکلات سره زما خو.
از آخرین انکشافات جنگ در اوکراین نیز گزارش خواهیم داشت و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتهوار 25 دقیقه و سمیز گرد رادیو آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز 15 سنبله روز آغاز سال تعلیمی مناطق گرمسیر افغانستان پس از رخصتی های سالان است. هرچند وزارت معارف حکومت طالبان رقم دقیق ارائه نمی کند، اما می گوید که توقع می رود که شمار زیاد دانش آموزان و مکاتب بروند. این در حال است که هنوز هم دروازه های اکثریت مکتب ها بروی دختران بالاتر از صنف ششم مسدود است. وزارت معارف طالبان هم میگوید که در این مورد پیشرفت تازه وجود ندارد. از سوی دیگر در یک اقدام تازه در شمار از ولسوالی های پکتیا مردم محل دروازه های مکتب را بروی دختران بالاتر از صنف ششم گشودند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
مریم باشنده ولایت لغمان و دانش آموز صنف هشتم است. او هم آرزو داشت که با آغاز سال تعلیمی جدید برایشان اجازه آموزش داده شود، اما این آرزو یک رویا باقی مانده است.
سکال دغه نوی کال تمون ډیر زیات پتم او
ما همزمان با آغاز سال جدید تعلیمی در منطقه ما آرزو داشتیم که طالبان برای ما اجازه رفتن به مکتب را بدهند، اما بدبختانه که برای دختران در ولایات شرقی اجازه رفتن به مکتب داده نشده است. من آرزویی که برای آموزش داشتم با خاک یکسان شد.
در ولایت های همجوار لغمان در ننگرهار و کنر نیز دختران با همین ناامیدی روبرو شدند. امروز 15 هم سنبله برابر به روز آغاز سال تعلیمی جدید در مناطق گرمسیر افغانستان است. عزیز احمد ریان سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان هرچند در این مورد رقم دقیق را نکرد، اما گفت توقع می رود که تعداد زیاد دانش آموزان صنف اول با هدف آموزش به مکتب بروند. آقای ریان در پیام تحریری بر رادیو آزادی گفته است که هنوز هم در مورد آغاز آموزش دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم چیز تازه‌ای وجود ندارد. این در حال است که در یک اقدام تازه در گردیز مرکز و سمکنه ولایت پکتیا دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم باز شده است. مولوی حقیار احمدزی رئیس اطلاعات فرهنگ ولایت پکتیا در صحبت با رسانه ها تایید کرده است که مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم در گردیز و ولسوالی سمکنه ولایت پکتیا فعال شده است. از این اقدام مسای شمار افغان ها و کاربران شبکه اجتماعی به طور گسترده استقبال شده است، اما از طالبان خواستند که با تمام دختران بالاتر از صنف ششم در سراسر افغانستان اجازه رفتن به مکتب را بدهند. شماری از نهادهای حقوق بشری نیز گفتند که باز شدن مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم مسای مردم نشان دهنده این است که مردم به آموزش دختران علاقه دارند. هی دربار ماهان بخش زنان دیدبان حقوق بشر بر رادیو آزادی گفته است که این تصمیم برای مردمان دیگر مناطق این پیام را می دهد که دست به چنین اقدامی بزنند.
دستور طالبان برای متوقف کردن آموزش های متوسطه و لیسه برای دختران کاملا مخالف خواست افغان هاست. دوم اینکه این روشن می سازد که فضای برای مقام های مکتب ها وجود دارد که در این باره تصمیم بگیرند و مکتب ها را باز کنند. ما امیدواریم که اگر طالبان آمدند که به مکتب ها اجازه دهند، این تصمیم در دیگر ولایت ها و دیگر بخش های پکتیا نیز گرفته شود. این می تواند یک گام خوب برای دختران و خانواده هایی باشد که پس از ضایع کردن یک سال سخت دنبال آموزش هستند.
هرچند طالبان پس از به قدرت رسیدن در افغانستان در سال گذشته برای دختران بالاتر از صنف ششم به گونه رسمی اجازه رفتن به مکتب را ندادند، اما به اساس گزارش ها در ولایت های بلخ، کندز، جوزجان، هرات و بادغیس برخی مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم باز است. طالبان در آغاز سال تعلیمی جاری تعهد کرده بودند که دروازه های تمام مکاتب را برای دختران باز می کنند، اما در دقایق اخیر از تعهد خود عقب نشینی کرده و باز شدن دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم را تا اطلاع بعدی متوقف کردند.
سازمان ملل متحد نیز در این اواخر بار دیگر خواستار باز شدن مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران در افغانستان شد. این سازمان گفت که محروم ماندن دختران از آموزش آنان را بیشتر در معرض خشونت و فقر قرار می‌دهد. همکارم ستاره فروغ با کریمه رحیمیار معلم در کابل گفتگو کرده و در ابتدا از وی پرسیده که بسته ماندن مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران در افغانستان بالای آنها چه تأثیر گذاشته است؟
با اساس از اینکه خودم دخترها رو میبینم با تکالیف روانی و همچنان مشکلات زیاده که با اینا روح داده فیران و اینا مکتب نمین زیاد اقتایی شدن و همچنان بعد وقتا که ما رو میبینم زیاد گریه میشن استاد چون مکتب ما میرم ما از لیسن و شما که زنگ بزن ما از صنفای درسی که دخترها رو بخیاتی سوق داریم که بخاطر از اینا که یک کمی مشکلات روانی اینا کم شده و صنفای خیاتی رو داده مدرس خاصی اکسش هم روان میکنم و اینا بخاطر از اینکه مکتب نمین خوشنط های فامیلی هم برای اینا تاثیر کرده. به خاطر که اینا زیر سن آرسی میکنن، میگه مکتب نیست بسرس بگه با شما آرسی کنیم. چندین شاگردای من در مدرسه ما تقریبا 16 ساله 15 ساله آرسی کردن.
ادامه این وضعیت چی آسیب های دیگری را به همراه خواهد داشت؟
ادامه از یعنی خشونت های فامیلی، حتی خشونت های که در بین فامیل، بین خواهرها و برادرها که برادرها مکتب میره دختران نمیره، به این اساس بسیار ادامه پیامت های ناپسند و ناپسند دیگر را قبول داره. یک ملت که مکتب برای دخترها بسته بکنه، یک حکومت این از ملت دیگر چی توقع داشته باشه و در آینده این دخترها آیندهش که به سرنوشت بعد دچار میشن دیگر جبران نزیه بسیار مشکل است، نمیتونه هیچ کسی. من نیاز در سنف خیاطی که بودم دختران یه ویدیوهای رو اون کن ازشون گرفتم که تا دیگر میکنه ما شاغل مکتب امروز برای خیاطی ضرورت پیدا کنیم، نیم کورس خیاطی میخوانیم به خاطر که ما بتونیم یکی دیگه خدا باید میشه ببینیم.
به نظر شما چی کارهایی باید صورت بگیره تا مکتب ها در افغانستان برای دانش آموزان دختر بالاتر از سنف ششم دوباره باز شوند؟
به نظر ما برسمت نشناختن علم گروه و همچنان بخاطر از این علم گروه، بخاطر که این گروه برای ما زیاد فشار آورده که شاگردان تکلیف روانی پیدا کرده، همه از اینا حتی خود مورد نزدیک سکته مغزی کردن به خاطر شاگردان گریه میکنه، میره یه بار کش کورس میره، یه بار کش کورس خوان شریف میره، زیاد گریه کردن. اما شاید خود بسیار سخت مواجه شدن و مریضی دچار شدن که خود نخواستن نزدیک بود که از برای میخواستم شاگردان ما دیوتر. اینه بال سازمان ملل کشورهای منطقه‌ای که بالای از اینه اعتماد کردن آواز ناحکم ساختنشه، اینه مت بالاشون فشار بره تا هر چیز اینا تا یه وقتایی که بیتر هم داره تعامل کرده تعامل رو پس کنن دیگه. اگر بر افغانستان توجه میکنن، اگر بر ما کمک میکنن، این تعامل رو خود ما پس کنن، یک جدی اقدام بکنن تا که مکتب های ما شروع شده و او پوله که رو اونجا همه دست اون رو باز نکنن تا حالی تا وقتی که مکتب رو را کنن یادی نکنه این گروه باید با این رسمت چنافت نشن.
معلم کریمه رحیمیار درباره مسدود ماندن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم و پلیسی طالبان ابراز نظر کرد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
پس از حرام اعلام شدن معاملات اسعار یا ارزهای دیجیتال از سوی طالبان در هرات، افراد طالبان 16 صرافی مبادله این ارزها را مسدود و شمار از صرافان را بازداشت کردند. اتحادیه صرافان هرات می گوید که بر بنیاد مکتوب اداره محلی طالبان که حدود دو ماه قبل به آنان رسیده، تبادله ارز دیجیتال در بازار صرافی غیر قانونی اعلام شده و هیچ کس اجازه فعالیت در این زمینه را ندارد. مقام های امنیتی طالبان در هرات هشدار می دهند که با صرافان و افرادی که در معاملات ارزهای دیجیتال دست دارند جدی برخورد می کنند. همکارم با جزئیات بیشتر.
در گوشه مزدحم بازار صرافی هرات چندین دکان که معاملات ارزهای دیجیتالی را انجام می دادند از سوی طالبان مسدود شده است. مدیر مبارزه با جرایم جنایی قمندانی امنیه طالبان در هرات این موضوع را تایید می کند. ارز دیجیتال پول فیزیکی نیست و همانند کردیت به گونه آنلاین مبادله می شود. این ارز در جهان به پیمانه وسیع مبادله می شود و در سالهای اخیر در افغانستان نیز رونق یافته است. اما اقدام تازه طالبان خبر بد برای معاملات ارز دیجیتال پنداشته می شود. غلام محمد سرابی رئیس اتحادیه صرافان هرات میگوید که حدود دو ماه قبل مکتوبی را از سوی مقامات امنیتی طالبان در هرات دریافت کردند که معاملات ارز دیجیتالی را حرام اعلام کرده و به صرافان هشدار داده شده که پس از این نباید در این زمینه فعالیت کنند.
مکتوبی از طرف امارت اسلامی به ما مواصلت رسید که ما ابلاغ کردیم به صرافا که گویا این بند که همه ایات و مواد و دکانان زیرا به تعداد 15-16 میکن پلم کرد و ما افراد اشخاص الان بردن به نهادهای عدلی و قضایی.
مقام های امنیتی طالبان در هرات میگویند که به دستور افغانستان بانک و اداره محلی هرات اقدام به مسدود ساختن دکانهای ارز دیجیتال کردند. به گفته سیدشاه سادات مدیر مبارزه با جرایم جنایی قمندانی امنیه طالبان در هرات، در ماه‌های اخیر بیشتر از 100 شکایت بابت کلاهبرداری صرافی‌های ارز دیجیتال در این اداره ثبت شده است.
اکثر صرافا که همین معامله را انجام دادن را تا گرفتار شد و دکانهایشان پلم شد. زیاد عرایض می آمد. اینجا به قماندانی از دست هم مردمی که معاملات ارز دیجیتالی میکرده و مردم رو میخواسته و جلب جذب میکرده و مردم رو با مشکلات ها و فریبکاری های زیاد مواجه ساخته بودند.
اما جلوگیری از معاملات ارز دیجیتال که در سالهای اخیر در افغانستان رونق یافته است به زیان اقتصاد کشور گفته میشود. احمد ویس قیومی مسئول پیشین شرکت ارز دیجیتالی مایکروفایننس در شهر هرات که قبلا ارز دیجیتال معامله میکرد به رادیو آزادی گفت که به علت فرسودگی بانکنوت های افغانی ارز دیجیتال جایگزین مناسب این بانکنوت هاست. به گفته او اگر استفاده از ارز دیجیتال در افغانستان قانونی شود اقتصاد فلج کشور را جان تازه خواهد داد.
ارز دیجیتالی در جهان امروزی در تمام معاملات گپ اول میزنه و یکی از بزرگترین سهولت های بشریت در معاملات امروزی میباشه، به خاطر از اینکه سرعت بسیار بالایی داره تبادل جنس با پول.
برخی از فعالان جامعه مدنی در هرات در واکنش به ممنوع شدن استفاده از ارز دیجیتال از سوی طالبان این اقدام را بیجا و عجولانه میدانند. عبدالهادی قانع یک تن از این فعالان جامعه مدنی در هرات است. او در این باره میگوید:
ما در یک مخمسه و یک بحران اقتصادی قرار داریم و هر گونه عوایدی که به دست می آید میتونه که یک گوشه از مشکلات مردم را رفع بکنه و با این اقدامات عجولانه میتونیم که ما ضربه سخت به بازار اقتصادی وارد
بکنیم. او به این باور است که اقدامات عجولانه میتواند که ضربه سخت به بازار اقتصادی وارد کند، بازاری که پس از بازگشت طالبان به قدرت در بیش از یک سال گذشته سخت دوچار آشفتگی شده، عمدتاً به علت تعلیق و توقف فعالیت‌های نادهای قلپیکری مثل بانک جهانی و افغانستان.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم جهان را دنبال می‌کنیم. با اصابت یک راکت در تأسیسات هسته‌ای زاپوریژیا در جنوب اوکراین، آخرین ریاکتور این تأسیسات از کار افتاد. همزمان اداره بین‌المللی انرژی اتمی ناظرانش را به تأسیسات فرستاده، قرار است آنها به زودی گزارش را در مورد یافته‌هایشان تقدیم کنند. همکارم جاوید نیمی موضوع را از نزدیک دنبال کرده و با ما در استودیو است. نیمی صاحب، به برنامه خوش آمدین.
سلام، تشکر.
وضعیت در تأسیسات هسته‌ای زاپوریژیا چگونه است و آیا معلوم شده که راکت پراگنی کار کیست؟
خب، شرکت انارهو اتوم که فعالیت تأسیسات هسته‌ای زاپوریژیا را مدیریت میکنه اعلام کرده که ششمین و آخرین ریاکتور این تأسیسات در نتیجه برخورد راکت آتش سوزی غیر فعال شده. این شرکت گفته انگام ریاکتور جدید را در تأسیسات زاپوریژیا نصب میکنه که آتش سوزی خاموش شد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیروهای روسی را متهم کرده که به وسیله راکت تأسیسات هسته‌ای را هدف قرار دادند. زلنسکی دیشب در سخنرانی ویدیویش گفت کیبل اخیر تأسیسات هسته ای زاپوریژیا که با سیستم برق اوکراین وصل است با برخورد یک راکت دیگه از سوی نیروهای روسی تخریب شده. از انگامی که درگیری ها در نزدیکی بزرگترین تأسیسات هسته ای اروپا آغاز شده، کیف و مسکو و هم دیگرشان را به راکت پراگنی در اونجا متهم میکنند. نگرانی از این وجود داره که جنگ در نزدیکی تأسیسات هسته ای زاپوریژیا زنگ خطر را در منطقه به صدا درآورده میتونه. رئیس جمهور اوکراین هشدار داده که فقط یک گام با انتشار تششعات هسته‌ای فاصله دارند.
در این اواخر انتقاد از روسیه افزایش یافته. در این حال یک هیئت اداره بین‌المللی انرژی اتمی به تأسیسات زاپوریژیا رفته، طوری که در آغاز گفتیم. آنها چه زمان گزارش خود تقدیم خواهند کرد؟
خب، تأسیسات هسته‌ای زاپوریژیا در آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین به دست نیروهای روسی افتاد. جوزف بورل رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا دیروز مسکو را متهم کرد که در مسئله تأسیسات هسته‌ای زاپوریژیا بی‌پروایی میکند. به دنبال جنگ در نزدیکی تأسیسات، نگرانی ها در تمام اروپا از وقوع فاجعه دیگر هسته‌ای مشابه رویداد چرنوبل افزایش یافته. در حال حاضر همون طور که شما هم گفتین، یک هیئت از ناظران اداره بین‌المللی انرژی اتمی به تأسیسات هسته‌ای زاپوریژیا رفته و قرار است امروز نتایج یافته‌هایش را نشر کند. انتظار می‌رود که رافائل گروسی رئیس این اداره نسخه از گزارشش را به شورای امنیت سازمان ملل متحد هم پیشکش بکنه. گروسی هفته گذشته پس از رسیدن ناظران اداره بین‌المللی انرژی اتمی به تأسیسات زاپوریژیا گفت که تأسیسات در نتیجه جنگ ویران شده.
تشکر شنوندگان عزیز. همکارم جاوید نعیمی از انکشافات اخیر جنگ در اوکراین و وضعیت پایگاه هسته‌ای زاپوریژیا در جنوب این کشور گزارش داد. زاپوریژیا بزرگترین پایگاه اتمی تولید برق در اروپا محسوب می‌شود.
بیشتر از خبر،
و در این قسمت برنامه شنوندگان عزیز، باز هم همکارم جاوید نعیمی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
روزنامه واشنگتن پست به حمله انتحاری در برابر سفارت روسیه در کابل تمرکز کرده است. وزارت خارجه روسیه کشته شدن دو کارمند سفارتش را در این رویداد تایید کرده، اما در مورد هویت آنها جزئیات نداده است. واشنگتن پست به نقل از پلیس طالبان در کابل گزارش داده که حمله کننده از سوی محافظان سفارت هدف گلوله قرار گرفت، اما توانست مواد بسته امراهش را منفجر کند. خبرگزاری آرای نویستی روسیه گزارش داده که هنگام انفجار یک مقام سفارت روسیه مشغول نامخوانی کسانی بود که منتظر گرفتن ویزه بودند. روزنامه واشنگتن پست نوشته که روسیه پس از آن که طالبان در اگست سال 2021 دوباره به قدرت رسیدند، با آنها رابطه برقرار کرده است. در ادامه به چند نشست اشاره شده که به میزبانی روسیه در شهرهای مختلف این کشور برای گفتگو با مقامهای طالبان در جریان یک سال گذشته برگزار شد. روسیه نماینده طالبان برای آن کشور را در ماه فوریه پذیرفت، اما گفت که قصد برای بر رسمیت شناختن حکومت طالبان ندارد. روزنامه میل آنلاین نوشته که افغانستان با گذشت یک سال از حاکمیت دوباره طالبان باز هم شاهد رویداد مرگبار بود. روزنامه به نقل از عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان نوشته که گفته است هدف حمله دیروز سفارت روسیه در کابل بوده. مسئولیت رویداد را کسی یا گروه نپذیرفته، اما به نوشته میل آنلاین شاخه ولایت خراسان گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش حملاتش را در برابر طالبان و غیر نظامیان در افغانستان افزایش داده است. در اعلامیه وزارت خارجه روسیه آمده است که انفجار دقیقاً در برابر دروازه ورودی بخش کنسولی سفارت این کشور در کابل رخ داد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین پس از انفجار گفت که این رویداد یک اقدام تروریستی و غیر قابل پذیرش است. روزنامه میل آنلاین نوشته که روسیه در میان چند کشور محدود قرار دارد که سفارتش را در کابل بازگشایی کرده. در ادامه آمده که مسکو حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد، اما باز هم با گفتگوها با مقامهای آنها در مورد صادرات نفت و گاز ادامه داده است.
حکومت تاجیکستان اخیراً روند اخراج مهاجران افغان را که به این کشور پناه برده بودند آغاز کرده است. مهاجران افغان در تاجیکستان میگویند با آنکه کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برایشان کارت مهاجرت داده، اما اخیراً از این کشور اخراج میشوند. ظاهر اغبر سفیر حکومت جمهوری پیشین افغانستان در تاجیکستان به رادیو آزادی گفت گفتگوها را برای حل این معضل با نهادهای جهانی مهاجرت آغاز کرده و امیدوار است. همکارم با جزئیات بیشتر.
د کور د فارل لکه سودا کمبوت و نو د غیب خاطر باندې د ورځې نشو راوتلای.
نیمه شب در کوچه های دوشنبه پایتخت تاجیکستان به بازار می رود تا برای خانه مواد خوراکه و دیگر مواد لازم بخرد. او می گوید از بیرون شدن در جریان روز هراس دارد تا از سوی پلیس تاجیکستان بازداشت و به افغانستان برگشتانده نشود. این مهاجر افغان که نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود میگوید 1.5 سال می شود که بنابر مشکلات امنیتی به تاجیکستان پناه برده است، اما اکنون در این کشور هم با ترس و ابهام زندگی می کند.
زل دیدی مجبوره این دلتر اغلین اولاد می خطر و زمت خطر و نپدر اغا اساس بندی وز فیلن زد درسی یو دیر مشکلات و سر از زمت و...
من از مجبوری اینجا آمده ایم، برای فرزندم خطر بود، برای من خطر بود، به شمول من هم افغان ها با چنین مشکلاتی مواجهند. از ترس دیپورت شدن با بیرون رفتن نمی تانیم. از سازمان مهاجرت مهاجرت می خواهیم تا برای ما کاری انجام دهد. اکنون ما اینجا با مشکلات جدی روبرو هستیم.
یو څوک د ډیرو سخت مشکلات او د ډیرو سخت ناجریان سره منګل تسریو.
افغان های ساکن در تاجیکستان میگویند بانک کارت های مهاجرت مربوط به کمیشنری عالی مهاجرت سازمان ملل متحد یا یونسیار را دارند، در حکومت تاجیکستان ثبت هستند و کارت گریزه را که برای آنها حق اقامت در تاجیکستان را می‌دهد دارند، اما باز هم حکومت تاجیکستان مهاجران افغان را از خانه هایشان بیرون کرده و به افغانستان می‌فرستند. آنان گفتند که برای گرفتن کارت گریزه 1,000 تا 3,000 دلار دادند. یک مهاجر دیگر افغان که نمی‌خواهد نامش در گزارش ذکر شود به رادیو زدی گفت:
در نظر داشته که این مهاجرین همشان کارت ملل متحد هم دارن، کارت خود مهاجرت جمهوری تاجیکستان هم دارن. اینا با غیر قانونی امکان نداره به تاجیکستان کسی بیاد. کلشان قانونی نیستن اینجا. به کاردار و به کارت هر جایی که چشمشان میخورن و میگیرن و بار میکنن و میارن و همه دوستای من که شب رای کرده بودن برانم گفتن که نه. اناز ما استقلال ماست، بعد از استقلال ما هم اگه دارن بیرون میکنیم. مکم کسایی که یادی پورتی بودشان گفته بودن. در این مدت سه روز تقریبا من شاهد هستم دم یک ماست که اتفاق افتاد که همه یادی پورت میکنن، ولی دم 4 روز یا 3 روز آخر است که 60 نفر 50 نفر دیشب و باز 5 فامیل روی کردن دیروز. کاملا مردم روی خواهد زد از خانه بیرون بالا بودن نمیتونن.
این جوان به نام رحیم که 6 روز پیش با برادرش از سوی حکومت تاجیکستان در آن کشور بازداشت و به افغانستان برگشت داده شده میگوید که دیگر اعضای خانواده ایشان در تاجیکستان باقی مانده و او با برادرش در افغانستان است. او افزود برایش اندک وقت هم داده نشد که با خانواده‌اش تماس بگیرد و در مورد دستگیریش با آنها اطلاع دهد.
اونجا ما از این مطر پایین کرد و در مطر دیگر چون پیسی کرای را هم داد و گفت شما مستقیم را لب مرز و امرای ما نفر امیاد را آمد. گفتم گناه ما چیز که ما را دیپورت میکنیم؟ برای ما چیزی نگفتم. خب هرچی که گفتیم یک بار تلفن ما را بدیم، ما فامیل خود خبر کنیم، ما بدون دلیل بدون یکان گفت ما را دیپورت میکنیم. خب ما را دیپورت کردن، مستقیم آوردن مرز.
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در مورد اخراج مهاجران افغان از تاجیکستان به رادیو زدی چیزی نگفت. اما محمد ظاهر اخبر، سفیر حکومت جمهوری پیشین افغانستان در تاجیکستان به رادیو آزادی گفت دلیل برگشت دادن شماره از مهاجران افغانستان اتخاذ تدابیر شدید امنیتی برای روز استقلال تاجیکستان است. آقای اخبر گفت که گفتگوها را به هدف حل این مشکل با دولت تاجیکستان و سازمانهای بین المللی مهاجرت آغاز کرده است.
یک تعداد دوستانی که اخراج شدن ما با تمامشان در تماس هستم، خانواده هایشان رفتم شخصا از نزدیک دیدم، تمام اسنادشان را دیدم. در قسمت بررسی اسنادشان ضرورت است که یک بررسی صورت بگیره. هم با کابل کتیشان در تماس هستم، هم با خانواده هایشان در اینجا و هم با نهادهای بین المللی، هم با نهادهای دولت تاجیکستان. امیدوار هستم که این بررسی ما به شکل درستش صورت بگیره و تمام موارد که مردم خود شریک میسازیم.
حکومت تاجیکستان پیش از این گفته بود افغانهایی را که از خاکش اخراج کرده اسناد قانونی نداشتند، اما در مورد تعداد آنها جزئیات ارائه نکرده است. با وجود این که سفیر افغانستان در تاجیکستان دلیل اخراج افغانها را نگرانی های امنیتی حکومت تاجیکستان عنوان می کند، اما مهاجران افغان مدعی هستند که پس از کاهش بودجه پرداختی سازمان های بین المللی مهاجرت به حکومت تاجیکستان، این کشور پناهجویان افغان را اخراج می کند. اما سازمان های بین المللی مهاجرت در این مورد چیزی نگفتند. کمیشنری عالی مهاجرت سازمان ملل متحد در 25 اگست در مورد اخراج مهاجران افغان از سوی تاجیکستان ابراز نگرانی کرده و هشدار داده است که اخراج مردم خلاف میلشان عمل غیر قانونی است که زندگی این افراد را با خطر مواجه خواهد کرد. تلاش کردیم از سازمان مهاجرت ملل متحد در تاجیکستان در مورد تعداد افغانهای اخراج شده از این کشور و دلیل آن بپرسیم، اما این سازمان به تماس‌های ما پاسخ نداد.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
طفلکایم دو تایم بخی 12 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم فیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
تو وقت شده ما به حساب در قلمال توان دادن 50000 60000 دید قوی داره
چون درس خواندیم تحصیل کردیم شرایط کار مساعد نیست فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر می خواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00422-2112-4601.
1:30 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، به این ترتیب می رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام هفتوار 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی را می شنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت حمله دیروز در پیشروی سفارت روسیه در کابل را به دوش گرفت. در این انفجار 2 کارمند سفارت و 4 افغان کشته شدند. 4 تن در نتیجه واژگون شدن یک موتر کرولا در پنشیر زخمی شدند. به گفته منابع محلی این موتر در مربوطات ولسوالی حصه اول از سرک منحرف و واژگون شده است. حکومت طالبان بیش از 3000 گدایگر از جمله 2000 زن را از کابل جمع‌آوری کرده است. تیم‌های هند و سریلانکا امروز ضمن مرحله دوم مسابقات جام آسیا در امارات با همدیگر روبرو می‌شوند. در این مسابقات هند پریروز از پاکستان شکست خورد، ولی سریلانکا اولین پیروزی خود در این دور را در برابر افغانستان ثبت کرده است. افغانستان در این مسابقات چهار تیم برتر آسیا فردا در برابر پاکستان بازی می کند. اردوی پاکستان می گوید در برخوردهای روز گذشته در وزیرستان شمالی 5 سرباز پاکستانی و 4 جنگجوی افراطی کشته شدند. و آخرین ریاکتور فابریکه اتمی تولید برق زاپوروژیا در اوکراین نیز از کار افتاد.
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه امروز بحث 25 دقیقه. حکومت سرپرست طالبان به زودی یک ساله می شود. در 16 سنباله پارسال مطابق 7 سپتامبر طالبان کابینه سرپرستشان را اعلام کردند که تا هنوز از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است. طالبان وزارت امور زنان را انگام اعلام کابینه لغو کردند و در عوض وزارت امر به معروف و نهی از منکر را به عنوان وزارت رسمی در تشکیلاتشان افزودند. در رده‌های بالای حکومت طالبان از مقام‌های نظامی و ملکی گرفته تا وزارت‌های تخصصی و مسلکی همه اعضای طالبان هستند و کس دیگر در آن حضور ندارد. هیچ زن هم در حکومت طالبان شامل نیست. در ترکیب حکومت طالبان چهره‌هایی هستند که ایالات متحده آمریکا بر اطلاعاتی که به کشته شدن یا بازداشتشان بی‌انجامت میلیون‌ها دلار پاداش تعیین کرده، مانند سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله و خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان. این سو طالبان قانون اساسی افغانستان را هم نمیپذیرند و در این صورت پرسش های مطرح می شود که مبنای حکومت آنها چیست؟ طالبان تا چه زمان حکومتشان را به عنوان سرپرست حفظ خواهند کرد؟ چرا تا اکنون حکومت طالبان از سوی جهانیان بر رسمیت شناخته نشده؟ 3 کشوری که در نیمه دوم دهه 90 میلادی حکومت طالبان را بر رسمیت شناخته بودند، یعنی پاکستان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی، این بار چنین اقدام نکردند. در این مورد بحث میکنیم در برنامه امروز 25 دقیقه. دو مهمان با خود داریم: آقایان احمد سعیدی دیپلمات پیشین و آگاه مسائل سیاسی و دکتر صلاح الدین سعیدی آگاه مسائل دینی و سیاسی. من جاوید نعیمی در این برنامه میزبان شما هستم و امور فنی را هم طاهر روشن پیش میبرد. آغاز میکنیم برنامه را با مهمانان ما. جناب احمد سعیدی، نخست با شما. کابینه سرپرست طالبان یک ساله میشد، چرا تا اکنون سرپرست مانده؟
نخست خدمت شما دوست گرامی دانشمندی شناخته شده جناب آقای صلاح‌الدین سعیدی و بیننده های شما سلام عرض ادب دارم. حکومت سرپرست از خودش تعریفی داره. در گذشته هم حکومت های سرپرست مدت محدودی بودن. کسی که سرپرست میشه صلاحیت های کمتری داره در تقرار و تبدیل و صلاحیت های مالی. اما کسانی که در کابینه طالبان به نام وزیر سرپرست یا به نام مسئول سرپرست هستند، اینا از صلاحیت آمتان برخوردار هستند. یعنی مانند یک وزیری که از رای پارلمان را اعتماد گرفته باشه، تقرار باز کسی را مقرر میکنن، کسی را بسترف میکنن، امکانات مالی دارن. از نگاه سرپرست که صلاحیتاش کمتر باشه، اینا سرپرست گفته نمیشن. اما بازار میگه که طالبات چرا اینا طالب سرپرست میگن؟ به خاطر دنیا است. هر کس که از طالبات پرسان کنه که چرا حکومت همه شمول نساختین، چرا اشخاص متخصص نآوردین، باز میگه که حکومت ما خود سرپرست است، طالب ما حکومت تعیین نکرده. به خاطر اینکه جواب دنیا رو حکومت ما خود سرپرست است، تغییرات میاریم. به خاطر اینکه جواب مردم آسان‌تر بگوین، به اصطلاح ما وقتایی که صرف دو سه مکتب بودیم میگفتیم کوتاه‌ترین طریقه جمع را ضرب بگوین. آسان طریقه به دنیا میگن که کابینه ما خود سرپرست است، ما خود طالب تعیین نکردیم. ولی صلاحیت ها و تغییر و تبدیل مانندی وزیری که سرپرست نباشه دارن، مشکلی وجود نداره. و در کشوری که مثلا قانون سوزی نباشه، پارلمان نباشه، قوه مقننه نباشه، قوه قضایی نباشه، دیگه از این بهتر هم شدم نمیتونه.
تشکر. آقای صلاح الدین سعیدی، حکومت طالبان چرا تا اکنون به رسمیت شناخته نشده و چیگونه تشکیل هستی که در یک سال گذشته حاکمان افغانستان بودند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما، مهمان علی قدر و شنونده های محترم تقدیم هست. این مسئله عوامل زیاد داره. حکومت از خود تعریف داره، داره سه عد اقل به صورت متداول سه بخش می باشه. ای که به زور تفنگ کس بیاید در یک کشور حاکمیت بگیره، قوانین قبلی ملغاست، قوانین جدید وجود نداره، مقامات معینی که تصمیم گیرنده هستن از لحاظ قانونی تعریف نشده. ما فکر میکنم نتیجه همی هست که هست و جامعه جهانی قبل از اینکه حرکت طالبا زاری بکنه با جامعه جهانی، با خود باید مراجعه میکرد و در مشروعیت خود تعهدات میداد. متاسفانه یکی از اینها نشده. ما فکر میکنم که توقع بالاتر از این بودن نمیتونه و مردم افغانستان به تراژدی مواجه هستند. تشکر.
تشکر. آقای احمد سعیدی، چقدر برای طالبان مهم است که با جهان تعامل داشته باشند؟
نه، من فکر میکنم که مشکلات داخلی که طالبان داره نمیتونه با جهان تعامل کنند. بخاطر که باور طالبان، فکر طالبان، اندیشه طالبان برمیگرده به 1400 سال پیش. حال 1400 سال پیش نیست، حال قرن 21 است. بلند تا طالب 1400 سال سفر کنه خود به قرن 21 برسونه، ناسه و کواسهش هم نمیمون. شما ببینیم یک بسیار کوتاه میگم، امروز هم از درود و از دای دنیا شروعیم. طالب میگه در افغانستان احزاب سیاسی هم ضرورت نیست و قانون سیاسی هم نیست. من تعریف میکنم جناب دکتر سعیدی بهتر میفهمن که قانون سیاسی در تمام دنیا وثیقه ملی است یا قراردادی است بین ملت و دولت، یعنی قرارداد اجتماعی است بین ملت و دولت. در کشور قانون سیاسی از این خاطر است که به او تعیین میشه که وظایف یک حکومت چی است، وظایف مردم چی است در مقابل یک دیگر. مردم میتونه توسط قانون اساسی حقوق خود از دولت بگیرن. وقتی که شما قانون اساسی نداشته باشید، وقتی که شما بیرق ملی نداشته باشید، وقتی که سرود ملی نداشته باشید، مردم که حق خود بخواید شما از روی چی بخواید؟ خب میگن از شریعت. ببینیم اول تعریف میکنم قانونه. قانونی است که هر کس که میگه من قانون نمیفهم خودش جرم است. آیا مردم افغانستان همه قرآن میفهمن، شریعت میفهمن، همه قرآن حفظ دارن؟ همین طالبایی که میگن شریعت، همینا قرآن میفهمن؟ بنان شریعت دینی بزرگ و قرآن دینی بزرگ، مردم به قانون اساسی خوب برگرفته از همین ارزشه. پس میگن من خود توقعی ندارم، تو توقعی داشت طالب چی میکنه یا نمیکنه، مردم میبینن چی میکنه.
تشکر دکتر صاحب سعیدی. طالبان آنچه که آقای احمد سعیدی هم اشاره کردن در خلای قانونی قرار دارن. بنابراین پرسش مطرح میشه که مبنای حکومتشان چیست در صورتی که قانون اساسی افغانستان را هم نمیپذیرند؟
در حقوق دو اصطلاح هست، یکی را دیور میگه یکی را دفکتو. اینها از لحاظ دیور، از لحاظ قانونی و از لحاظ دفکت و از لحاظ واقعیت روی زمین هر دو در اثر خفتهن. با وجودی که ارزش ها با اثر ارتباط نداره، چیزی که 14 سال قبل ارزش بود آلی هم ارزش، اما آن برداشتی را که طالب داره در موارد زیاد از دولتداری، از اسلام کاملا خطا هست و در موارد زیاد معذور هستند. هستن ایده از رهبران طالب که به همی حالتی که با جهان رابطه و مراوده نداشته باشن خوش هستن و همی را میخواین و اونا فکر میکنن که داشتن با جهان به اصطلاح رابطه اینها را از امو برنامه های اصلیشان میکشه، اما ایده دیگری که هوشیارتر هستن و سلسله مسائل هم میدانن اونها این حالت قابل قبول نمیدانن. واقعیتش ایست برداشت را که حرکت طالب از دولت داری داره و ادعای را که دارن دو ادعای اساسی است که ما تسلط نیروهای خارجی را ختم کردیم، منظور از نیروهای کفری در حالی که تسلط پنجاب دوام داره و طیارهای درون اینا موافقه کردن که انفجار و انتحار شوه. چیز مدون به نام شریعت اسلام کدام کتاب مدون وجود نداره؟ این فتاوای شخصی است که از منابع اسلام قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم برداشت مذاهب و روایات مختلف است و یکی از روایات روایات طالبی است. به این خاطر به خاطر اینکه انسان ها در قرن 21 با مو قوانین تطبیقش مکلف هستند که قبل از به اصطلاح وقوع عمل یا قبل از یک حالت و به اصطلاح نافذ باشه، اینا چون این چیز نافذ مدون وجود نداره و تصورشان عزیز که ما اسلام قوانین شریعت اسلام تبیو، در حالی که به نام شریعت اسلام چیز مدون وجود نداره. کتاب الله و سنت رسول الله در موارد زیاد تفاسیر متفاوت داره. به این خاطر اینها در عرصه های مختلف فهم از دولتداری ندارن، فهمشان کاملا اثر خفته است و در نتیجه از او مردم افغانستان با تراژدی های بزرگ مواجه ساختن و خوان ساخت و خود هم صرف سوال وقت است که به تباهی بیش بیشتر مواجه بسازن. چون این اسمه هم از مسئله.
سلامت باشین دکتر صاحب، شما برمیگردیم و جناب احمد سعیدی، آیا طالبان بر سایر سیاسیون اعتماد ندارن یا ای کندک هراس دارن یا نمیخواهند در رده های بالای حکومتشان کس دیگر بجز از طالبان حضور داشته باشند؟ دلیل از این را شما در چی میبینین سیدی صاحب؟
ما یک چند روز پیش به تلفن از یکی تقریبا بزرگای طالبان که تندازه نسبتا بزرگ بود پرسان کردم که چرا شما غیر از مفتی و قاری و آخوندی که هیچ کس مقرر نمیکنید، حتما طرفدارای دارین؟ گفتک نی، در شرایط موجود در افغانستان غیر از آخوند و قاری دیگه کس هیچ کس از ما اطاعت نمکنه، از ما پیروی نمکنه. هر روشن فکری، هر تحصیل کده ای را که ما مقرر کنیم او علیه ما قرار میگیره. حتی همو آدم به ما گفت که ما تصمیم داریم، امیرالمومنین تصمیم داره که تمام مکاتب افغانستان ملا مقرر، یعنی ملا ها را ببره به جای معلمین مقرر کنه، به خاطر که یگانه کسی که امروز از ما دفاع میکنه 80% ملا امامای منبرها هستند، دیگه کس از ما اطاعت نمیکنه. ما اگر یک متخصصی را بیاریم، یک انجینر را بیاریم، به ما به مشکل مواجه میشه. بنابراین امیر و در ضمن میزی گفت نسبت به دیگه کسا، نسبت به روشنفکر، نسبت به تحصیل کرده، کسی که انترنت میفهمه، کامپیوتر میفهمه، ملا را آدم قناعت دادن آسان‌تره و اطاعت بیشتر میکنه و همچنین گفتار ملا هم از طریق منبر و مسجد بیشتر تاثیر داره بالای مردم، به نفع ما است. یعنی یک نه، بنابراین به این باور هستم که طالب به خاطر حکومت داری در افغانستان نمازه که اینجا حکومت بسازه، دولت بسازه، کابینه بسازه، پارلمان به وجود آوره، قانون سیاسی را وجود آوره. طالب یک پروژه هست.
جناب سیدی، در اینجا بحث مطرح میشه در مورد وزارت‌های تخصصی و مسلکی مثل وزارت صحت، مثل وزارت اقتصاد، مالیه، مخابرات، اینها یعنی در چی گونه یک انزوای قرار میگیرن؟ ادامه کار از اینا با نداشتن افراد متخصص خیلی مشکل نمیشه؟
خب مشکل وقتی آدم به کمی مشکل هست که به درد مردم باشه، وقتی که آدم به این فکر باشه که باید به درد مردم رو دوا کنم مشکل، وقتی که مردم به کمی خود باشه به کمی مردم نباشه مشکل. من یک چیزی عرض میکنم که من به این باور دارم، باور نه که یقین کامل دارم، طالب به خاطر حکومت داری در افغانستان نمده، طالب یک پروژه است، آمده تا افغانستان حداقل یک 20 سال 30 سال عقب بندازه و کدها از افغانستان فرار کنن بروند افغانستان عقب مانده معتاج پاکستان باشه تا پاکستان هم بتونه مانند امریکای یک 10-20 سال اینجا حکومت کنه. یک پروژه است، هر وقت که اهداف این پروژه تکمیل شد بعد از باز مشکلی نداره، راه خود میگیره و اون جایی که اومده میره.
تشکر میکنم. جناب دکتر صاحب سیدی، تا کدام حد اختلاف فکر میکنین در کابینه طالبان وجود داره؟ آنچه برخی آگاهان سیاسی میگن بنیانگذاران طالبان ظاهرن، برخی اختلاف های با شبکه حقانی دارن، شما چی فکر میکنین در این مورد؟
با یقین اختلافات به ذات خود کدام مشکل اساسی نیست و عملیت همه می دانند که گروه یا گروپ حقانی یکی از بخش های نظامی پاکستان بوده و به صورت به اصطلاح فشار به نام گروه طالب جا زده شده و در واقعیت عمل برنامه های قصیر المدت و طویل المدت پاکستان عمل می کنند. سوال چیزی را که دوست معزز ما سیدی صاحب گفتن که آمده ان طالب، نه، طالب آورده شده و دری آورده شدن طالب را باید بسته گروپ کتگوری تقسیم کرد. حد عقل قشر به اصلاح بخش رهبریش، قماندانه متوسط و صفوبش. ما یقین کامل دارم که در صفوبش 99.9% در ظاهر امر قصد خدمت به کلمت الله و الهی کلمت الله داره، در این شکل نیست. در قماندانه وسطی و رهبریش هم هستن افرادی که وطن خواه هستن و خیرخواه هستن اسلام، اما به یقین باید بدانن همی گروه، همی قشر، همی بخش وطن خواهش که آنچه خواهد شد و آنچه خواهد کردن پاکستان، چیزی که محاسبه نشان میده که در بخاطر منافع پاکستان به اصطلاح عمل بکنن و در خدمتی از اونها باشن. برای پاکستان این به این معنا نیست که تمام طالبا به پنجاب تعهد دارن و به اونها امضای خدمت کردن، نه، اخلاصمندهای زیادی هستن، اما خدمت طالب به پنجاب همی کفایت میکنه که سیستم، نظام، حکومت، ساختارهای دولتی، پروژه ها و همه چیز سقوط دادن و یکی از اهداف استراتژیکی پاکستان نمیخواد در افغانستان حکومت طالبا قائم شود که در نتیجه از او الگو شو برای طالبای پاکستانی. طالبا همون قسمی که گفته شد به خاطر ازی آورده شدن تا اهداف پاکستانی برآورده شود و در این راستا نام اسلام بد بکنن و در این راستا اگر شوه امو قسمه که ده ها مورد گفته شده که اگر غنج ضربه منطقوی شون برای اکسس الاهداف قدرت های بزرگ. به این خاطر در این راستا ملت ما قربانی هست و تا حد زیاد طالب هم قربانی هست به خاطر از این که جهالت هم یکی از معذرت هاش کنسن داشته خواهد شده، اما معذرت به خاطر از این است که خود کرده را
ندرمان. جناب دکتر صاحب سیدی، در همین مورد من میخواستم بپرسم که وزارت های تخصصی و مسلکی از آقای احمد سیدی هم پرسیدم سرنوشت از این وزارت ها چی خواهد شد؟ با تحلیل شما آیا کسانی که تنها علوم دینی را فرا گرفتن میتونن وزارت های تخصصی را مدیریت بکنند؟
دانستن علوم دینی امتیاز است و قابل قدر هست، اما چیزی را که آقای متقی چندین ماه قبل گفت، در امریکا هم رئیس جمهور تمام افراد را آورده که از حزب خودش است، اما فراموش کردن که در اونجا انتخابات شده ما به این باور نیستم که در تیم حکومتی باید به صورت عوضی از هر حلقه و از هر گروه و از هر برنامه افراد داخل شو. ما به این باور هستم که تیم حکومتی تعهد به برنامه است، نسخه است و امون نسخه که برنده انتخابات و برنده اراده ملت است باید نسخه خود تطبیق بکنه و این به افراد و اشخاص متفاوت و متعدد از افکار و اندیشه های دیگری شده نمیتونه این در پرنسیب کدام گفه نیست. در شرایط نرمال پست های حکومتی با پست های سیاسی و پست های مسلکی تقسیم میشه. پست های سیاسی در نتیجه انتخابات و وضع سیاسی داده میشه، یعنی که وزیر حتما باید نظامی به اصطلاح جنگی باشه، حتمی نیست. وزیر دفاع میشه در با نظر داشت شرایط سیاسی، نتایج سیاسی، قدرت و اتوریته بسه با کارهای وزارت دفاع، اما لوی در اسیز شخص مسلکی است، باید فرد مسلکی باشه. طالب برداشت شنین داره که همه چیز باید ملا باشه. ما خودم ملا هستم، ملا بودن افتخار است، کدام کف بده نیست، اما چیزی را که مسلکش نیست، انجینر سرک، انجینر به اصطلاح رئیس اولمپیک و یا چیز لگه پای دیگری که پوستای سیاسی نیه بلکه مسلکی کار است، در این اگر به ملا بودن تاکید شوه و به بخش سیاسی تاکید شوه، ما فکر میکنم که وطن به بحران میکشن و اینا به بحران کشاندن. به این خاطر فهم از اینا از دولتداری خطا است، خداوند متعال هدایتشان بکنن. شکر.
تشکر. جناب احمد سیدی، حالا شما چی فکر میکنین در کابینه طالبان حرف اول و در نهایت حرف آخر را کی میزنن؟
ظاهرا خود فرامین گفته میشه که امیرالمومنین میزنه، ولی امیرالمومنین تا حالا دیده نشده که از کجا هست و کی هست. فلاش شنیده شده که گفتنی از امیرالمومنین، طوری که دیدم چه فرمانای خوندم چه میگوین که امیرالمومنین کرده. ولی در تقرری ها و موضوعاتی که هست، من دیروز شنیدم در ولایت جوزجان یک کسی را رئیس ساعتی آنبه مقرر کردن که در مدرسه درس دینی میخونه و یک مسجد و خدمه مسجد بوده به ملا امام، او را رئیس ساعتی آنبه کرد. یا مثلا چند روز پیش در ریاست برشنا ملای مسجدی ریاست برشنا را رئیس مقرر کردن. خب این گپای طور است که طالب به یه عقیده است که کسی باید مقرر شه که اطاعت کنه، کسی مقرر شه که ارزش و معیاری که ما به او باور داریم اونو پیروی کنه. تخصص ضرورت نیست. من گاهی که دوستان شما، همکاران شما تلفن میکنن که بیاین برودی و صحبت کنید، خدا شاهد است که من خجالت میکشم آدم چی صحبت کنه. ببینید امروز مردم میخواه در کره مهتاب در فضا برون، اونجا قدم زنن، در اونجا به اصطلاح آب و نان پیدا کنن. ما چی میگیم؟ میگیم که قانون اساسی معنا نداره. خب کار کردن زنها در محاکمه و سرنگونی معنا نداره. دیگه میگیم که احزاب معنا نداره که دیگه حزبی باشه به دنیا. ما هستیم، ما چی بگیم دیگه؟ خدای ما چی بگیم؟ ام دنیا که میگه پر میشنوه، ما را میگه چه قینا مردمی نادانه. کاش که دنیا بگفتی که تنها طالب نادانه. همه ما رو میگیم مردم افغانستان بیچار مردم بی فرهنگی، چار مردم نادانی، چار مردم کودن. من شخصا بسیار خجالت میکشم، والله خجالت رسیم.
تشکر. جناب دکتر صاحب سعیدی، اگر نگاه به سایر کشورهای اسلامی انداخته شود، سهم جوانان و زنان در کابینه هایشون چشمگیر است. چرا از این دو طبقه در کابینه طالبان چشم پوشی شده؟
منطق طالب چنین هست که برای ما کشورهای اسلامی و دیگر جهان مهم نیست، به شما کتاب الله و سنت رسول الله افتاده. متاسفانه در کتاب الله و سنت رسول الله برداشت و روایتی که طالب داره خطا هست. طالب مشروعیت نداره. دیدگاه طالب دیدگاه هست کاملا منحرف و در موارد زیاد صرف بصراحت نست و در موارد زیاد آن هم خطا. در کشورهای اسلامی هست چیزهایی که قابل اعتراض هست، اما طالبان در راستا با یقین در موارد زیاد اصلا نمیدانند چه میکنند و اگر میدانند هم افغانستان را به قهر خراب میبرند. متاسفانه.
تشکر. و جناب احمد سیدی، به عنوان پرسش اخیر از شما، ادامه امین کابینه چقدر به نفع طالبان است و ایسو موانع بر تعامل میان جهانیان با اونا چقدر یعنی قابل پیشبینی است؟ آیا طالبان واقعا میخوان با جهان تعامل داشته باشند یا ای که ظاهرا قدرت را در دست گرفتند و در حال حاضر فقط به حکمرانی شان ادامه میدهند؟
من به یقین هستم که میقدر ظلمی که طالبا و خود کردن، خودشان هیچ دشمنشان نکرده. حتی بعضی کشورها دو ماه پیش علاقه داشتن که طالبا رو رسیدت بشناسن، وقتی که شورای علما را اینا در خیمه دو جرگه دایر کردن، فیصلهایی که صادر کردن، دنیا عقب نشینی کرد. حتی در بعض جلسه ازبکستان بعض کشورها میخواستن اینا رو رسیدت بشناسن، اما وقتی که سر و کله امین زواهری یک تعداد روستای دیگه پیدا شد، دنیا پس پا خود و سلاح پس کشید و احتیاط کرد. من میگم هر فیفوایی که اینا میتن، هر عملی را که انجام میتن، سیاست خارجیشان از ضرب صفر میکنه. خودشان هر روز با اعمال خود عمر خود، عمر حکومت خود، عمر ارزشها را کمتر میکنن. بنان اینا خود کمر بستن به خاطر ویرانی خود، به خاطر سقوط نظام خود، به خاطر آینده نامعلوم خود.
تشکر فراوان از مهمانان عزیز ما در این برنامه، آقایان احمد سیدی کارشناس مسائل سیاسی و دیپلمات پیشین افغانستان و دکتر صلاح الدین سیدی کارشناس مسائل دینی و سیاسی. سپاسگزار شنونده های عزیز از هر یک شما هم که در برنامه امروز بحث 25 دقیقه با رادیو آزادی بودید. برنامه های ما تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهند داشت.
Thank you.